الاستاد حجة الاسلام والمسلمين آقای مروی صفحه 711 جلسه 361
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الصابرين صلاة ترغم عروض الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ومما ذكرناه يظهر أن ما ارتكبه بعض من تأخر من التزام عموم الغير بإخراج الشك في السجود قبل تمام القيام بمفهوم الرواية ضعيف جدا. بررسی فائده تجاوز و فراغ بود. در نکته سوم این بحث مطرح شد که در قاعده تجاوز تنها گذشتن از محل مشکوک ملاک است، یا هم گذشتن از محل مشکوک و هم ورود به جزء بعدی ملاک می باشد. و بعد این جزء بعدی اگر ورود به او مطرح است، آیا جزء رکنی باید باشه آن جزء و جزء اصلی باشه یا نه ورود به هر جزئی موضوع قاعده تجاوز رو مشخص میکنه. در مسئله چهار قول وجود داره. یک قول این بود که صرف تجاوز از محل مشکوک کافیست و ورود به غیر نیاز نیست. قول دوم این بود که ورود به غیر، اما هم غیری که جزء اصلی و روکن باشد لازم است، که این قول دوم نظر مرحوم شیخ انصاری می باشد. پس در طبق این نظریه اگر انسان از محل جزء مشکوک گذشت، وارد به جزء غیر واجب شد یا وارد مقدمات جزء بعدی شد، یا وارد جزء واجب غیر رکنی شد، مثل جلسه استراحت، قاعده تجاوز جاری نمی باشد. صرفا وقتی این قاعده جاری است که شک در شیء داشته باشی، در حالی که وارد جزء رکنی شده. اینم نظر دوم. نظر سوم که دیگه ابتدای بحث امروز ماست این است که بعضی از علما فرمودن که مراد روایات و مفاد و نهایین است که ورود به غیر در قاعده تجاوز لازم است، لیکن این غیر مطلق است. همین قدر که به جزء بعدی وارد شدی قاعده تجاوز جاری می شود مطلقا، چه جزء بعدی رکنی باشه یا غیر رکنی، واجب باشه یا مستحب باشه، فرق نمی کنه. ورود به مطلق غیر موضوع قاعده تجاوز را درست از این آقایان سؤال شده اگه مطلب چنینه چرا در یک روایت امام علیه السلام تصریح می کنند که ورود به جزء رکنی لازمه، فإن شک فی الرکوع بعد ما سجد. چرا اینجوری امام حدیث رو بیان میکنه؟ بعد در ذیل حدیث میفرمایند کل شیء شککت فیه فقد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. این آقایان جواب دادن که اینجا ذیل روایت به عموم خودش باقی است، مراد از غیر مطلق غیر است و صدر روایت مخصص ذیل روایت است. یعنی در همه جا ورود به غیر مطلقا قاعده تجاوز رو درست میکنه، مگر در این مورد که در این مورد خاص ورود به جزء رکنی لازم است. شیخ انصاری می فرمایند انسانی که ذوق سلیم داره، سلامت روحی داره، اگه این روایت رو بررسی کنه می فهمد که این روایت در مقام تخصیص نمی باشد. صدر و ذیل روایت قاعده کلی رو بیان می کند و این قاعده کلی این است که ورود به غیر مراد جزء غیر، مراد از این غیر جزء اصلی رکنی می باشد. فعلیه قول سومم با این توجیه باطل است. قول چهارم قول به تفصیل است. بعضی از علما فرمودند در باب وضو صرفاً فراغ از جزء کافی است و ورود به عمل بعدی لازم نیست، ولی در بقیه ابواب مثل صلات، مثل حج و امثال ذلک قاعده تجاوز وقتی جاری که ورود در عمل بعد انجام شده باشد. مرحوم شیخ می فرمایند این تفصیل هم باطل است. به روایات که مراجعه می کنیم می بینیم فرقی بین باب غسل و وضو و نماز و امثال ذلک در این مورد نمی باشد. اگر ورود به غیر لازم است در همه این عبادات این شرط معتبر می باشد. روایاتی رو به عنوان شاهد ذکر می کنم که توضیح خارجی نداره، با تطبیق مطلب روشن خواهد شد. اولا رسیدن به خیلانه خواهد بزن چرا دیگه؟ نه قول چهارم نه دیگه مطلب دیگه. و مما ذکرنا یظهر ان مرتکبه بعض من تأخر من التزام عموم الغیر به اخراج شک فی السجود قبل تمام القیام به مفهوم روایه ضعیف جدا. تا اینجا دو قول رو بیان کردن. می فرماین مما ذکرنا یظهر، این که اون چرا که مرتکب شده است او را بعضی از علمای متأخر که فتوایشون اینه من التزام عموم الغیر،
فرموده مراد از دخول در غیر مطلق الغیر است، چه جزء رکنی باشد چه غیر رکنی باشد، چه جزء مستحب باشد چه جزء واجب باشد. و اخراج و شک به سجود قبل تمام القیام به مفهوم روایه. بعد این آقا فرموده این دو موردی رو که امام تصریح کردن که ورود به جزء رکنی لازم است، این دو مورد تخصیص خورده و خارج می شود شک در سجود قبل از تمام قیام به مفهوم روایت. اگه کسی شک در سجود باش قبل از تمام قیام، این فایده نداره، قاعده تجاوز جاری نیست. خب در اینجا با این که ورود به غیر شده، چرا قاعده تجاوز جاری نیست؟ این خارج شده به سبب مفهوم روایت، یعنی اون روایت منطوق ذهنش عام است ولیکن به مفهوم روایت تخصیص خورده، اون منطوق به مفهوم صدر روایت منطوق ذهن تخصیص خورده. به این معنا که در صدر روایت وقتی امام فرمودن که اگر شک که در سجود داشتی بعد از این که قیام کرده ای، شما عرض کنم که به شک اعتنا نکن، مفهومش این می شود و این شکک تف سجود قبل ما گمته، اگه شک در سجود داشتی قبل از این که قیام کنی به شک اعتنا کن. این مفهوم روایت تخصیص می زند ذیل منطوق را، یعنی در ذیل منطوق روایت گفته می شود شک در غیر مطلق و معتبر است الا در این مورد. وقتی شک در سجده داشتی هنوز به حال قیام تماما نرسیدی، به جزء رکنی نرسیدی، به این شک در این مورد اعتنا کن. خب حالا این قول که مراد از غیر رو عام بگیریم، صدر روایت ذیل روایت رو تخصیص بزنه، ضعیف جدا. این قول ضعیفه. چرا؟ لأن الظاهر أن القید وارد في مقام التحديد، به خاطر اینکه ظاهر این است که این قیدی که امام آوردن در مقام تحدید و ضابطه و قانون گذاری است، نه اینکه صدر ذیل رو تخصیص بزنه. و ظاهر أن التحديد بذلك، ظاهر این است که این تحدیدی که امام ذکر کردن، این یک توطئه و مقدمه چینی برای اون قانون کلی و هیه به منزلت ضابطه کلیه. این قاعده و قانون به منزله یک ضابط کلی، کما لا یخفا علی من له ادنا ذوق فی فهم الکلام، یک خیلی فحش علمی دادن به این آقا مرحوم شیخ انصاری، کما لا یخفا علی من له ادنا ذوق فی فهم الکلام، کسی که کمترین ذوقی در فهم کلام داشته باشه میفهمه که این روایت در مقام ضابط و قانون کلی هست. این شکل نیست که صدر روایت ذیل روایت رو تخصیص بزنه. فکیف یجعل فردا خارجا بمفهوم الغیر عن عموم القاعده، چگونه قرار داده شود فردی که خارج شده به سبب مفهوم غیر از عموم قاعده؟ چگونه ما یک فردی رو که در صدر روایت ذکر شده خارج قرار بدیم به مفهوم غیری که در ذیل روایت ذکر شده از عموم قاعده، بگیم این صدر روایت ذیل روایت رو تخصیص میزنه؟ این مورد اول خارج شده از تحت این قاعده. نه، این روایت بر مقام قانون و ضابطه کلی هست، از این روایت استفاده می کنیم که ورود به جزء رکنی اگر شد قاعده تجاوز جاریه. پس اولا این است که ان یجعل هذا کاشفا، این که این روایت کاشف قرار داده بشه از خروج مقدمات افعال صلات از عموم غیر. دقت کنید اینجا که در روایات داره وارد غیر شدی به شک اعتنا نکن، مراد مقدمات افعال صلات نیست. پس اگر کسی وارد مقدمه فعل بعدی شد باید به شکش اعتنا کنه. فلا یکفی فی الصلاه، پس کافی نیست در نماز در باب قاعده تجاوز مجرد دخول و ورود ولو در فعل غیر اصلی، ولو وارد فعل غیر اصلی یعنی وارد فعل غیر رکنی بشود، فایده نداره، قاعده تجاوز نمیتونه جاری کنه. فضلا عن کفایت مجرد الفراغ، فضلا از این که بگیم مجرد فراغ کافیه، مجرد تجاوز از این عمل کافیه، 100% مجرد تجاوز از این عمل کافی نیست، باید ورود به غیر باشه، اونم غیری که جزء اصلی یعنی جزء رکنی هست. فل اقلا اعتبار دخول فل غیر، اقلا این است که ورود در جزء بعدی جزء رکنی اونم لازمه و عدم و کفایت مجرد فراغ به این که مجرد فراغ از عمل کافی نیست، الا انه قد یکون الفراغ عن الشیء ملازما للدخول فی غیره. این الا انه اشاره به مورد دوم از اون دو موردی است که دیروز در بحث توضیح دادیم، گفتیم دو مورد از محل نزاع خارجه، دیروز در اول بحث توضیح دادیم گفتیم محل نزاع در دو مورد نیست، یک مورد این بود که ورود به جزء بعدی محقق موضوع قاعده تجاوز باشه، مثال تو گفتیم از تو توضیحات هم گفته شد، مورد دوم هم که دیروز توضیح دادیم این بود که در بعضی از جاها فراغ از شیء ملازم با ورود به غیر است، خب اونجا محل بحث نیست دیگه، مثال داریم نوعا وقتی یک عمل تمام میشه اگه شک بعد از فراغ باشه اونجا ورود به غیر هم هست، کسی که نمازش تمام شده حالا شک میکنه در یکی از اجزاء نماز، خب قطعا ورود به غیر صدق میکنه اینجا، چه شرط باشه و چه شرط نباشه، چون کسی که نمازش تمام شده یا مشغول عرض کنم ذکر تسبیح یا مشغول صحبت با دیگران یا مشغول غذا خوردنه یا نشسته و سکوت کرده، خلاصه تمام اینها دلالت میکنه که از اون جزء وارد یک عمل دیگری شده، ورود به غیر در اینجا خودش صدق میکنه، لذا دیگه اصلا بحثی نداریم که ما بگیم ورود به غیر لازمه یا نه، این بحث تحصیل حاصله، الا انه قد یکون فراغ از شیء ملازم با ورود در غیره، کمال و فرق عنیش صلات و الوضو، کسی که نماز تمام شده وضو تمام شده حجش تمام شده، فعلا حالت عدم اشتغال به ها حالت عدم اشتغال به اون نماز و وضو تو از تو مغایرت هست، یک حالتیست مغایر با حال اشتغال به نماز و وضو، یعنی اینجا ورود به غیر صدق میکنه، ولم یشتغل به فعل وجودی، ولو یک فعل وجودی هم انجام نمیده، نشسته ساکته هیچ کار نمیکنه، ولی صدق میکنه ورود بر غیر، در غیر نماز وارد شده، غیر نماز یعنی جلوس، ولو صحبت هم نمیکنه، ولو غذا هم نمیخوره، ولو تسبیحات هم نمیگه، ولی ورود به غیر صدق میکنه، فهو دخول فی الغیر، پس این مورد ورود بر غیر است به نسبت به این نماز و وضو، نسبت به نماز و وضو داره کار دیگری انجام میدهد. خب این قول سوم و بعد از نظر مرحوم شیخ در اینجا بیان شد و اما تفصیل بین الصلاة و الوضوء، اما قول چهارم که تفصیل بین نماز و وضوء داره به التزام کفایت مجرد فراغ از وضوء، گفته در وضوء مجرد فراغ از وضوء کافیه و او وارد عمل دیگه نشده باشه، ولو با شک که در جزء اخیر از اون وضوء در مسح پا شک داره، در حالت که وارد جزئه وارد عمل دیگه هم نشده، اینجا همین مجرد فراغ صدق میکنه، ولی در نماز اینها مجرد فراغ صدق نمیکنه، باید وارد عمل بعدی شده باشد، فیرده اتحاد الدلیل، رد میکنه این قول و اتحاد دلیل در هر دو باب، ما دو تا دلیل که نداریم، یک دلیل داریم در باب نماز و وضو و حج و امثال ذلك، لأن ما ورده به خاطر اینکه روایاتی که وارد شده از قول امام علیه السلام فی من شک در وضو بعد ما فرض من الوضو، روایات باب وضو عام است، کسی که شک در وضو داره بعد اینکه از وضو فارغ شده، امام چنین میفرمان هو حین یتوضأ از کرم من هو حین یشرب، خب این دلیل عام است، انسان در حالی که وضو میگیره حالت ذکر توجهش بیشتر از حال شک، حال شک مطلقا چه ورود بر عمل بعدی شده باشه چه مشغول نماز شده باشه یا نه هنوز وضو تمام شده عمل بعدی انجام نداده، پس اینجا ورود به غیر فرض کنم که در باب وضو لازم نیست عام است، خب حالا دقت کنید این که آمد از زیر همین تعلیم در باب غسل و نماز و امثال ذالکم علما حکم رو استفاده کردن، پس معلوم می شود فرقی بین باب غسل و نماز و وضو و حج و امثال ذالک نیست، این دلیل آمد به مقتضای تعلیم لغیر الوضوء ایضا شامل غیر وضوء هم می شود، ولذا استفید منه، لذا استفاده شده از همین حدیث حکم غسل و نماز و امثال ذالک، و کذلک مبسطه ابن ابی یعقوب، یعقوب که در قبل گذشت صدرها دارد صدر این روایت دلالت میکنه على اعتبار الدخول في الغير في الوضوء، در این که معتبر است دخول در غیر در باب وضوء، در باب وضوء بعد وارد عمل بعدی شده باشد. و ذیلها یدل، ذیل این روایت دلالت میکند بر عدم عبرت به شک به مجرد تجاوز مطلقا. ذیل این روایت میگه باید ورود در غیر باشه، مجرد تجاوز عرض کنم که با مجرد تجاوز قاعده تجاوز صدق نمی کند، من غیر تغییر بالوضوء، بدون اینکه تغییر به وضوء شده باشه، مطلقا در هر عملی که شک داشته باشی ورود در غیر باشد، اونجا میتونه قاعده تجاوز رو، قاعده فراغ تجاوز رو عرض کنم که مطرح کنی. نداره در وضوء چنین نیست، در نماز این مسئله لازمه، قید وضوء نداره، بلکه ظاهر این حدیث، بلکه ظاهر این روایت یعبا عن تقدیم، ظاهر این روایت آبیه در نسخه قدیم هم عن تقدیم عن تقیید، بله بل ظاهرها یعبا عن تقیید، تقدیم غلطه، بلکه ظاهر این روایت آبیه از تقیید هست که بگیم الا در باب وضوع، چون روایت خود قانون کلی بیان کنه، امام می فرماید کل ما شککت فی شیئن و دخلت فی غیره فشکت لیس فی شیئن، چون می خواهد قانون کلی بیان کنه نمیتونیم بگیم الا فی باب الوضوء، که در باب وضوء ورود در غیر لازم نیست. و کذالک دو تا روایت زرارا و ابی بصیر که در قبل گذاشتن آبی از تقیید می باشن. و اصلا همین جمعی بین الوضوء و الصلاة، در این روایت آبی از تفصیل بین وضوء و نماز هست، نمیتونیم روایت رو عرض کنم که تفصیل بدیم بگیم حکم وضوء با حکم نماز فرق داره. قول امام علیه السلام در روایت متقدمه کل ما مضا من صلاتک و طهورک و ذکرته تذکرن فمزهی، ببینید صلات و طهور در کنار هم ذکر شده، نمیتونیم ما بگیم در نماز ورود در غیر لازمه ولی در طهور و در وضوء ورود در غیر لازم نیست. از این روایت میفهمیم که پس بنابراین حکم صلات و حکم وضوء در مسئله ورود در غیر یک حکم خواهند بود. الموضع الرابع قد خرج من الكلية المذكورة افعال الطهارات الصلاة. نکته سوم تمام شد و نظر مرحوم شیخ انصاری هم کاملا مشخص شد. قبل از بیان نکته چهارم یه مقدمه رو اشاره میکنم و اون مقدمه این است که قاعده تجاوز و فراق چنان که از ظاهر این اسم هم استفاده می شود دو مورد دارد، یا بگید دو قاعده می باشد. قاعده اول قاعده تجاوز است. قاعده تجاوز در موردی مطرح می شود که انسان در اثناء عمل می باشد، عمل تمام نشده، شک می کند که فلان جزء گذشته رو انجام داد یا انجام نده، این میشه قاعده تجاوز. و قاعده فراق عیناً همین شکل ولی بعد از فراغ از عمل و بعد از پایان و اتمام عمل، وضوع گرفته تمام شده شک میکنه صورت رو در حال وضوع شست یا نشست. خب اینم میشه قاعده فرق. این مقدمه بحث. حالا دقت کنید، قاعده فراق نه تجاوز، قاعده فراق هیچ مورد استثناء در شرع اسلام ندارد. یعنی در موارد عبادات بعد از پایان عمل و فراغ از عمل اگر شک در انجام جزئی داشتی قاعده فراغ جاری. این مورد بحث. لکن قاعده تجاوز مورد استثناء دارد. به قول بعضی از علما سه مورد و بل اجماع یک مورد از تحت قاعده تجاوز خارج است و استثناء شد. به این معنا که یک مورد یا سه مورد که حالا اشاره میکنیم داریم که اگه در اثناء عمل شک کردی در انجام جزء قبلی، باید اون جزء قبلی رو انجام بدید و قاعده تجاوز جاری نمی باشد. اما موردی که اجماع داریم قاعده تجاوز در اون مورد جاری نیست، باب وضو هسته. در وضو علما اجماع دارن و اجماعشون هم در پرانتز عرض میکنید به خاطر وجود روایات معتبر در باب می باشد که این روایات دلالت می کنه در حین انجام وضوع اگه شک در جزئی از اجزاء وضوع داشتی قاعده تجاوز جاری نمی باشد و برگردی دوباره انجامش. بعضی از علما غسل و تیمم را هم ملحق به وضو دانستن، فرمودن در غسل و تیمم هم قاعده تجاوز جاری نمی باشد. حالا به چه دلیل؟ ممکنه بعدا اشاره بکنیم. تنبیه مناط میگن، حرفای دیگه دارن. حالا به اونها فعلا کاری نداره، فعلا محل نزاع توضیح داده. شیخ انصاری می‌فرمایند در باب وضوع ما مشکل خاصی نداریم. یک تعداد روایات قاعده تجاوز رو مطرح بعضی از روایات هم میان باب وضو رو از تحت این قاعده خارج میکنه، میگن بر وضو قاعده تجاوز جاری نیست. تا این جای بحث هیچ مشکلی نیست. ما من عام الا وقت خص، قاعده تجاوز عام یک مورد تخصیص داره، هیچ مشکلی هم. فقط مشکل در یک روایت از روایات باب وضو می باشد که این روایت صدر و ذیلش یک مقدار با هم دوچار تناقض می باشد. روایت موثقه ابن ابی یعفور می باشد، صدر روایت اینه: اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هرگاه شک که در شیئی از وضو داشت وقت دخلت فی غیره، در حالی که وارد شده در غیر وضو، یعنی وضو تمام شده، مثلا وارد نماز شده، اینجا به شک اعتنا نکن. خب این صدر روایت که مشکلی نداره، با اجماع علما موافق است. علما اجماع دارند که در باب وضو اگه وضو تمام شده بود وارد غیر وضو شده بودی به شک به اعتنام هست، ولی اگه در اثناء وضو بودی شک کردی به شک اعتنام می کن. چرا؟ فضل روایت قاعده فرار رو بیان می کن، قاعده فراغ هم در باب وضو بین علما اتفاقی، این درست مشکلی نداره. ولی دقت کنید ذیل روایت، ذیل روایت یه قانون کلی بیان میکنه، میگه انما شکو اذا کنت فی شیء لم تجزه. شک انما شک اذا کنت فی شیء لم تجزه. ذیل روایت معناش این است که شک که در شی اگر از اون شی نگذشته باشی معتبر است، ولی مفهومش اینه اگر از شی گذشته باشی به شک اعتنا نکن. این ذیل عامه شامل باب وضو هم می شود. بنابر ذیل روایت اگه انسان داره دست چپ رو می شوید شک کرد که یک انگشت دست راست رو شسته است یا نه. حدیث میگه از شستن این شی یعنی دست راست گذشته شک که در جزش داری به شک که اعتنا نکن. در حالی که فقها فتوا میدن که در چنین حالتی اگر شک کردی به شک که باید اعتنا بکنی، یعنی دوباره اون موضع رو بشوی، و این زیر معارضه می کند با اجماع و با روایاتی که در باب وضوع ما داریم که باید به شک اعتنا بنماییم. با این مشکل چه کنیم؟ این اصلا یه توجیه ذکر می کند که با اون توجیه تعارض برطرف می شود و بین این روایات و فتوای علما و اجماع و روایات باب وضوع تعارضی پیدا نمی شود. عبارت توجه کنید. الموضع الرابع قد خرج من الکلیت المذکور افعال الطهارات الصلاة، خارج شد از این قاعده کلی که ذکر شد. ما یک مقدمه گفتیم از خارج که معلوم بشه، ما گفتیم از این کلی مذکور خارج شد نه یعنی از قاعده فراغ و تجاوزش خارج شد، فقط از اون قسمت قاعده تجاوز خارج می شود این موارد، ولی قاعده فراغ که بل اجماع و تمام این موارد جاریه. پس خرج از اون کلیت مذکوره قاعده تجاوز افعال طهارات صلاة، افعال وضوع و غسل و تیمم، فانه هم پس درستی که علما اجماع دارن علا ان الشاب کفیف فعل من افعال الوضوع، کسی که شک داره بر فعلی از افعال وضوع قبل اتمام الوضوع، قبل از اینکه وضوعش تمام بشه یعطی بیدی باید اون فعل رو انجام بده، من دخل فی فعل آخر ولو وارد فعل دیگر شده داره دست چپ رو میشویه، شک که در دست راست داشت باید دست راست رو برگرده بشوید. و اما الغسل و تیمم، اما غسل و تیمم حکمش چیه؟ فقط فرح بزال ذالک فیه ما بعضهم، تصریح نمودن به این خروج و به این تخصیص از این قاعده در غسل و تیمم بعضی از علما، علاوه که نیاز هر من حکم مومن المسلمات به شکلی که ظاهر می شود از اونها بودن این قول از مسلمات که غسل و تیمم از مسلماته که از قاعده تجاوز خارجه. فقد نص علی الحکم فی الغسل، تصریح نمودن بر این حکم در باب غسل جمعی از کسانی که متأخر از مرحوم محققند مثل علامه و فتح المحققین ولد علامه و شهیدین و محقق ثانی. و رد غیر واحده، تصریح نمودن غیر واحدی از اینها علی کل تیمم کذلک، که تیمم هم چنینه، یعنی اگر شک در مسح دست کردی در تیمم، چون تیمم میدونید اصلا مسحات هست دیگه، اگر فرض بفرمایید در حالتی که میخواید دست رو مسح کنید شک در مسح صورت داشتی، فقها میگن قاعده تجاوز جاری نیست، باید در تیمم برگردید صورت رو و عرض کنم که پیشانی و جبین رو مسح بکنید. ما کیف کان، خلاصه حالا غسل و تیمم هم داخل باشه یا داخل نباشه، که مرحوم شیخ انصاری از عباراتشون در کتاب طهارا معلوم میشود که غسل و تیمم این حکم رو نداره. و کیف کان و مستند الخروج، پس دلیل خروج وضوع قبل از اجماع اخبار کثیره ایست که مخصص اون قاعده متقدمه میباشد، الا انه یظهر از روایت ابن ابی یعقوب که متقدم شد و هی قوله اذا شککت فی شیء من الوضوء فقد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، اگر شک در شیء از وضوء داشتی و به تحقیق وارد در غیر وضوء شده بودی که قاعده فراغه فشکک لیس بشیء. این صدر روایت با فتوای علما و با اجماع موافقه، زیل روایت مخالفه، انما شک اذا كنت فی شیء لم تجزه. حالا این روایت از این روایت میفهمیم ان حکم الوضوء، حکم وضوء از باب قاعده است، نه اینکه خارج از قاعده باشه. از ذیل روایت میفهمیم حکم باب وضوء هم علل قاعده میباشد، بناء علی عود ضمیر غیرهی، بنابر اینکه ضمیر فی غیرهی به وضوء برگرده که صدر روایت با اجماع موافق باشه، لعلا یخالف الاجماع، تا این که مخالف با اجماع نباشه صدر روایت، که اجماع داریم بر وجوب التفات و توجه به شک اون را که داخل شده در غیر مشکوک از افعال وضوع، صدر روایت با اجماع موافق باشه، ذیل روایت مخالف با این اجماع باشه و موافق با قاعده تجاوز باشه در باب وضوع. و حین اذن فقوله علیه السلام، قول امام علیه السلام انما الشک مسوق برای بیان قاعده شکی که تعلق گرفته به جزئی از اجزای عمل، و انه به این شنچنین است، انما یعتبر همانا معتبر از شک اذا کار مشتغلن به این عمل غیر متجاوز از اون عمل، اگر غیر متجاوز از خود این فعل باشد به شک اعتراف کن، ولی اگر از این فعل گذشته بودی به فعل ثانی وارد شده بودی، دست چپ رو مشغول شستن بودی، شک در جزئی از اجزاء دست راست کردی، خب در این صورت زیر روایت میگوید از شیء خارج شده ای، وارد در غیر شده ای، به شک اعتنا نکن. ولیکن الاعتماد علی ظاهر زیل روایه مشکل، اعتماد کردن بر ظاهر زیل روایت مشکل می باشد، از جهت این که اقتضا می کند زیل روایت به ظاهر حسر انما داره، انما حسر اقتضا می کند اما شکل واقع فی غسل الید، شکی که واقع شده در شستن دست راست مثلا به اعتبار جزئیات اجزاء دست راست، یک انگشت رو شک کردی آیا شستی یا نه، اعتماد نمی شود به این شک اذا جاوز غسل الید، وقتی از شستن دست راست گذشته ای وارد شیء آخر شده ای که شستن دست چپ باشه، به این عرض کنم شک به دست راست اعتماد نکن. خب در حالی که اجماع میگوید به این شک باید اعتنا بشه، مضافاً الی انه، مضافاً به این که این زیل روایت معارضه میکند با اون اخبار سابقه، فیما اذا شک فی جزء من الوضوء، که اخبار سابقه میگه اگه شک در جزئی از وضوء داشته باشی بعد از دخول در جزء دیگر قبل از فراغ از اون وضوء میگه به شک اعتنا بکن، روایت میگه به شک اعتنا کن، قاعده تجاوز جاری نیست، زیل این حدیث میگه به شک اعتنا نکن، لانه به اعتبار انه، به خاطر اینکه شأن چنین است، لانه به خاطر اینکه این شک شما به اعتبار اینکه این شک در وجود شیء است بعد از تجاوز محلش داخل می شود در اخبار سابقه، داخل در اخبار سابقه می شود و اون اخبار سابقه می گفت که به شک اعتنا نکن، و من حیث برده بخشید اخبار صادق میگو به شک اعتناد داشته باش در اینجا درخواست در خصوص باب و وضو به شک اعتناد کن و من حیث انهو شک کن و از حیث این که این شک شما شک در اجزای عمل هست در از کنم که اجزای شستن دست راست هست قبل از فراغ از او داخل می شود در این خبر داخل می شود در این روایت لذا این روایت میگه به شک اعتنا عرض کنم که نکن قاعده تجاوز جاری می شود قبل از فراغ از وضو هستی ولو قبل از فراغ از وضو هستی ولی فراغ از این جزء که حاصل شده یعنی دست راست که شسته شده از این جزء فارغ شده ولو هنوز از وضو فارغ نشده اینجا به شک اعتنا نکن ولی اخبار صادقه میگه به شک اعتنا بکن در این صورت اینجا مقام تعارضه چه کنیم ان شاء الله توجیهش خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یک تذکری رو میخوام عرض کنیم امروز با یک مشورت با آقایون به بحث رو تمام ما چون مسئله حج در پیش هستش اصلا که البته ما با جنگی که میریم گفته بودیم که یک شکلی باشه که روزهای آخر پرواز باشه که خلاصه از تعطیلات کمی کمتر این تعطیلات کمی کمتر باشه آقایون هم به همین شکل بررسی کردن و لیستشون یه جور تنظیم کردن که اون اواخر یعنی پروازهای آخر مثلا یکی دو روز مونده به روزهای آخر دیگه مثلا پرواز رو باشه ما هم فکر می‌کردیم که تا یه جوری بشه که بحث استصحاب رو تمام بکنیم دیگه بحث استصحاب تمام بشه بحث تعارض و تراجی هم خب معمولا در نشر اینجوری بوده که خونده نمی‌شده در رسائل ما هم دیگه اون بحث رو نخوانیم حداقل به عنوان یک بحث مستمر اون بحث رو نخوانیم که دیگه رسائل رو آیین تمام شده تلقی اصلا که تلقی کنند و خب دست بعدی رو انتخاب کنند و دست بعدیشون میرن از سال آیان لیکن اینجوری که من بررسی کردم ما 6-7 جلسه کم بیاریم خلاصه حدود 7 جلسه ما تا